بسم الله الرحمن الرحیم. در صیغه امر گفتیم مباحث متعدد و بسیار مهمی وجود داره که به ترتیب و تدریج اینجا مطرح میشه. اولین بحث این بود که صیغه امر علاوه بر بعث حقیقی و انگیزه بعث حقیقی در معانی دیگری غیر از بعث به کار میره، مثل تعجیز و امثال اینها. این بحث اول بود و مطلب این بود که آیا استعمال امر و صیغه امر در مصادیق غیر بعثی به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو حقیقت و مجاز یا به نحو داعی است یا به اون نحوی است که در همه جا در بعث حقیقی به کار میره. این چه تحلیلی در اینجا وجود داره؟ خب اینجا گفتیم که چهار نظریه هست، همونطور که ملاحظه کردید. نظریه این که اینا معانی موضوع له و مستعمل و فی هستن، همه در عرض هم جدا، منتها نظریه اول این بود که این معانی عرضی که موضوع له هستن همه حقیقتن. نظر دوم بود که بعث حقیقی حقیقته، بقیه مجازه. نظر سوم بود که نه، این برخلاف اون دو نظر قبل، نظر صاحب کفایه بود که این بعث چی نیست، در همه در بعث به اصطلاح نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه به کار رفته. یک معنا و موضوع له و مستعمل و فی ما داریم. اون معانی که شما به عنوان معنا تلقی میکنید همه انگیزه هاست. و نظر چهارم هم که در منطقه الاصول بود این بود که میگفت نه، اصلا یک معنا داره، همون بحث حقیقیه، همه جام در بحث حقیقی به کار رفته، نه دایی و نه چه، فقط قید داره که اینو بحثه. ما نظر سوم و چهارم، یعنی نظر که در منتقل اصول بود، بحث کردیم و اشکال کردیم. نظر مرحوم صاحب کفایه رو بحث کردیم و اشکالاتش رو دفع کردیم، گفتیم نظر درستی. و عرض شد که طبعا تبادر اگر آمد همراه مرحوم صاحب کفایه شد، قول اول و دوم هم دیگه میره کنار، چون قول اول و دوم این معانی رو همه عرضی میدونست، میگفت یکی همه حقیقتن یا یکی حقیقت بقیه مجازه، ولی تبادر با همون فرمایش صاحب کفایه جور بود. و تو بعدم گفتیم که این نظریه عرض شود که رجوع المعانی الی الدواعی، این نظریه رجوع المعانی الی الدواعی در صیغه امر و خیلی جاهای دیگه کاربرد داره. خیلی جاهاست که دوائی چه معانی که آدم ابتدا خیلی میکنه اینا معانی این قصه است، این برمیگرده به دایی. و با همین در واقع در خیلی جاها مرحوم صاحب کفایه نظریه رو تصدی میده، از جمله در این لعله ها و چیزهایی که خدا به کار میبره، که اونجا میگه که همه اینا هم معنای انشائی موضوع له یکیست، بقیه چیزها داییه که فرق میکنه، که اینو بحث کرد. گفتیم که بنابراین تو این چهار نظریه یک تبادر قوی اینجا وجود داشت که صاحب کفایه رو تقویت میکرد. نظر چهارم هم نقد کردیم، اشکالات صاحب کفایه هم رو دفع کردیم. نظر اول و دوم با توجه به وجود این تبادر دیگه خودش میره کنار. این کل بحثی بود که تا به حال انجام دادیم. اون چه که باقی ماند و اجمالا مطرح کردیم این بود که مرحوم آقای خویی در اینجا برخلاف غالب محققین و متأخرین که همه پیرو صاحب کفایه هن، گفتیم بعد از صاحب کفایه غالبا دیگه دنبال صاحب کفایه هست، جز همون چیزی که در منتقل اصول بود که اونو جواب دادیم، و به جز آقای خویی که از این جرگه جدا شده و قائل شدن به این که نه، این معانی، اینا همه معانی هست. علتش هم توضیح دادیم اون رو، گفتیم که ایشون در بحث وضع و حقیقت انشاء دو نظریه‌ای داره. در وضع ایشون قائل به اینه که حقیقت وضع اعتبار و نمیدونم چنین و اینها نیست، تعهده. یعنی میگه آدم ها متعهد شدن که هرگاه بخوان اون معنا را افاده بکنن این لفظ را به کار ببرن، این حقیقت وضع. حقیقت انشاء هم میگه که یک امر نفسانی رو اعتبار میکنه و میاد لفظ انشا میاد ابراز میکنه اون امر نفسانی را، اعتبار زوجیت میکنه، اعتبار ملکیت میکنه و امر و این صيغه میاد ابراز میکنه اون زوجیت و اون امر نفسانی را ابراز میکنه. ایشون به خاطر این نظریه اینو ربط دادن به بحث اینجا، میگن اگر ما گفتیم که حقیقت وضع تعهد به این است که هرگاه این را اراده بکنم اینو میگم، هرگاه این را اعتبار بکنم این را اینجوری حرف میزنم، این پس اون اراده و اعتبار او و نوع اراده و اعتبار او تو موضوع مأخوذه. یعنی در واقع میدونید اونجا که میگه تعجیزه، معنای طبق نظر ایشون اینطور میشه که هرگاه بخواهم تعجیز بکنم کلمه امر رو به کار میبرم، هرگاه بخواهم تهدید بکنم کلمه امر رو به کار میبرم، هرگاه هم بخوام بحث حقیقی بکنم کلمه امر رو به کار میبرم. پس اون اراده های او همون امور نفسانی است. حقیقت انشاء هم اینه دیگه، میگه اعتبار نفسانی داره و بعد میاد ابراز میکنه اون را. وقتی که اعتبار نفسانی شد و ابراز میشه در قالب انشاء، معناش اینه که اراده های او میاد جزء موضوع له. یعنی اینجوری قرارش اینطوره، هر وقت اینجوری رو اینجور چیزی اراده بکنم اینجوری میگم. ببین من وقتی میگم که اصلا حقیقت وضع تسبیح برای این، معناش اینه که هرگاه من بخواهم، یعنی اراده تو این موضوع لمرخوزه، هر وقت بخوام بگم که این حقیقت رو تو ذهن شما مجسم بکنم و اینو اراده بکنم، میگم تسبیح. پس اصلا اراده معنا تو موضوع لمرخوزه، هر وقت بخوام اینو بگم میگم چی. ولذا در فرمایش ایشون که انشاءالله در آینده بحث میکنیم یا سابق بحث کردیم، در فرمایش آقای خویی، اراده دلالت تصدیقی و اراده جز موضوع له است. که میگن اراده دلالت تابع اراده هست یا نیست، رو نظر ایشون دلالت تابع اراده است. یعنی وقتی که چیز رو میگه که لفظ رو به کار میبره، یعنی این رو اراده کردم. این اراده چیزی نیست که ما از بیرون بر لفظ هم بکنیم، تو خود موضوع نه مأخوذه. رو این نظریه ایشون میگه که هرگاه من بخواهم این معنا یا اون معنا یا اون معنا رو اراده بکنم، این لفظ رو به کار میبرم. پس اینا همه میاد تو موضوع له رو نظریه آقای خویی. این فرمایشی است که در کلام آقای خویی و اینها تقریر شده، خود ایشون هم همین چه کردن. ولذا ایشون نظر خودشون رو در اینجا که از ساب کفایه جدا شدن، مبتنی بر مبنای اصولیشون کردن. میفرمان که اما نظریه صاحب کفایه مبتنی است بر اون نظریه، ولی ما چون اون رو قبول نداریم و میگیم حقیقت وضع همون تعهد به این است که هر وقت اینا بخوام اینا میگم، و حقیقت انشاء معنیش اینه که هر وقت این اعتبار را بکنم این لفظ را به کار میبرم، اون وقت رو این مبنایشو میگه ما اینجا باید بگیم که باید بگیم اینا دوائی جدایی از موضوع نیست، اینا جز معناست. برای اینکه حقیقتش اینجوری میشه، هر وقت بخوام بحث حقیقی بکنم میگم امر بکنم، هر وقت بخوام تهدید بکنم صیغه امر میارم، هر وقت بخوام تعجیز بکنم صیغه امر رو به کار میارم. پس اینا همه تو موضوع له است، هر وقت اینو بخوام اینو میگم، پس اینا جزء معناست. اون وقت اینا همه میشه جزء معنا. اون وقت این معنا حقیقت و مجازش اون تابع اینه که حالا ببینیم آیا گفته که اینا حقیقت میدونم اونا مجاز، اونش امر ثانوی است. عمده حالا اونی که آقای خویی مهمه، خودش هم این میگه بین این دوتا خیلی مهم نیست. اونی که مهمه اینه که تعجیز و تهدید و چی و چی و چی و اینا همه اومده توی مستعمل و فی، توی معنا اومده، معنای کلمه اومده، حالا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. اونش حالا البته میگه بعید نیست که بگیم تعهد به معنای حقیقیش فقط همون بحث حقیقیست، اونا مجازه، ولی در این حال میشدم بگیم اینا همه در عرض هم هستن. اون چه که مهمه در کلام آقای خویی اینه که میگه من یه مبنایی در باب وضع و انشاء گفتم که لازمه اون اینه که این دوائی دیگه جدا نیست از موضوع مستعمل و فی، نه همه میاد توی مستعمل و فی، میاد تو خود معنا، حالا به نحو حقیقه و به نحو مجاز، این غیر مهمه که به این نحو باشه و معنا باشه. این نظریه ایشون در باب وضع و در باب انشاء خیلی مهمه. بعضیا میگن که در صيغه عقد و اینا میخواد بخونید، گاهی دو بار میخونم میگن که یک بار رو نظری آقای خویی من میخونم، یعنی زوجیت رو اعتبار میکنم و این کلمه رو مبرز اون اعتبار قرار میدم، ولی رو نظر مشهور میگه با این کلمه دارم زوجیت رو ایجاد میکنم. ولی بعضی که خیلی محتاط باشن وقتی عقد بخوام بخونن میگن که تو ذهنشون میگن این رو اون نظره اون رو اون نظره. اراده است، یعنی دلالت تصدیقیه جزء دلالت موضوعه است. بله بله همینه، این از اون چیز عجایب فرمایش ایشونه که جای خوده. بله همون دقیقا همینه، میگه ما الان میدینید دیگه تو میگن دلالت تصوری داریم و تصدیقیه اولا و ثانیه، یا به عبارت دیگه دلالت تصوری داریم و استعمالی و جدی. این سه مرحله است یادتون باشه. شما وقتی میگید که من مشخصه صد میگه تصدیقی اولا و ثانیه اصطلاحات اصولین استعمالی و جدیه، این سه تا دلالته. یه بار میگیم کلمه تسبیح میگیم که اصلا کار به اراده نداریم که چی از این اراده شد، این تسبیح خودش وضع شده برای معنایی رو تو تا کسی بشنوه به ذهنش اون معنا میاد، اما اینکه او هم همین رو اراده کرده یا اراده نکرده این کار نداریم. یه بار میگیم نه او اراده کرده این معنا رو، یه وقت میگیم نه اراده استعمالی، یه وقت میگیم اراده استعمالی داره و واقعا هم همین رو میخواد. این سه تا دلالته که در طول هم قرار میگیره و دو قاعده هم داریم که دلالت اراده استعمالی منطبق بر اراده دلالت تصوریه و یه قاعده هم داریم تطابق بین استعمالی و جدی. این تمام استزارات ما در اصول به این دو تا قاعده تطابقه، تطابق اراده استعمالی با دلالت تصوری وضعی لفظی تصوری و تطابق جدی با اراده استعمالی. این دو تا قاعده است که تمام استزارات ما بر این مبتنی است، مگر اینکه قرینه بیاد کم و زیادش بکنه. خب حالا یه مقداری باید حق بدید اگر بعضی نقاطش ابهامی داره، اینا چون بحثایی است که در سابق اوایل اصول مطرح شده و حالا دیگه در حدی که امکانش هست من اینجا عرض میکنم، چون هر یک از این نکات بخوایم بریم مبانیش بگیم خب طبعا بس خارج از بحثشه. این اجمال فرمایش ایشونه که رو نظر ما نباید اینا رو دوایی و خارج از استعمال مستعمل و فی بدونیم، اینا باید جزء معنا باشه، چون فرض اینه که میگه من اینی که اراده کردم تعهد هر وقت بخوام این ارادم را برسونم این لفظ رو به کار میبرم، ارادش هم اینجا اراده تعجیل تهدید به امثال مجازم میگه که من تعهدم به اینه که هر وقت اینو بگم این میگم، ولی اگر بخوام چیزی معنای مشابه رو اون رو بگم با قرینه اینجوری میگم، اونم تعهد اینجوری. این آقای خویی اینجوری فرمودن، غالبا هم این نکته رو ازشون پذیرفتن. این فرمایش به نظر میاد دو تا اشکال داره، یه اشکال مبنایی داره که این باید بریم در جای خودش، ما قبلا بحث کردیم و مبناش هم رو اشکال کردیم، هم مبنایشون رو در حقیقت وضع اشکال کردیم، گفتیم حقیقت وضع این تعهد نیست و اگر همین تعهد باشه این تعهد یه چیزیست بعد الوضعه، نه اینکه حقیقت وضع این تعهد باشه. ببینید وضع حقیقتش اینه که میاد دستگاه ذهن ما، من حالا فقط کمی توضیح بدم، دستگاه ذهن ما نماد پردازه، امروزی ها میگن اینجوریه. ببینید چطور تو کامپیوتر و این تو برنامه نویسی ها چطور برنامه جوری تنظیم شده که میاد یه چیزی را با یک حرف ربطش میده، یعنی این حرف را نماد یه چیزی میکنه. تو این برنامه همه همینطوره دیگه، یه کلمه حرفی نماد یه چیزی مفصلی شده که پشت صحنه شه. این خاصیت این دستگاه مثلا نرم افزاری است. دستگاه ذهن ما به صورت بسیار پیچیده تری همچین وضعیتی داره، یعنی یه دستگاهیه که میتونه بیاد دو چیزی که با هم ربط ندارن اینو یکی نماد یه چیزی دیگه بکنه. علقه، این همون است که همیشه میگفتن علقه وضعیه میگن، حالا با پیشرفت‌های روانشناختی و چنان خود روشن‌تر میشه. حالا اون عملیه شرطی هم که آقای سعد میگه اونم رو ما به اون قبول نداریم، اونم چیز ثانویه. اصل قصه وضع اینه که ذهن ما مثل کامپیوتره، یعنی میتونه بیاد یه حرف رو نماد یه دنیا چیزی بکنه. ذهن ما اینطوره، ذهن ما میتونه بیاد کلمه حسن با اون تصوری که تو ذهن من از حسنه، نه حسن خارجی، میتونه بین این نماد پردازی بکنه، بگه اینا من نماد این تصور قرار دادم. این قرار میده، وقتی که این قرار این ربط رو ایجاد کرد برای خودش تمام میشه. اگر یک توافق جمعی هم باشه، همه میگن که ما بله میام این نماد را علامت اون معنا قرار میدیم، ولی یه نوع توافق جمعی در اینجا ممکنه وجود داشته باشه، تعهدی هم ممکنه اینجا باشه که بله من قرار میده که اینجوری عمل بکنم، ولی این اصل وضع نیست. اصل وضع همینه که میشه اینو نماد اون قرار داد، این رو حاکی قرار داد، نشانه اون قرار داد. مثل که شما تو کامپیوتر دیگه تو برنامه نویسی اینطوره دیگه، میاد میگه این دوتا حرف رو نشانه اون فلان موضوع قرار دادم، شما میزنی رو اون میبرده تو اون عالم. اونجا منتها یه علقه تکوینی است در در برنامه، یعنی یه پیوند تکوینی بین اینا برقرار کرده، ولی پیوند یعنی یه عملیات خارجی انجام داده تو عالم خارج، ولی عملیاتی که اینجوری نیست که تلازم عقلی داشته باشه، پیوندش حقیقی الان، ولی پیوندی است که قابل گسستن، میتونه بیاد این رمزا رو عوض بکنه. این رمزگذاری خاصیت کامپیوتره، مثلا رمزی است که الان واقعا اینجا ایجاد شده، ولی میتونه اینا رو جدا بکنه. تو وضع هم رمزگذاری ذهنی است، این حقیقت وضعه. طبعا این رمز آدم وقتی که رمز داره میذاره، یک نوع قرارم گذاشته که هر وقت اونو میخواد اینو به کار ببره. این تعهدی بنای اینجوری هست، ولی این دنبال اونه، یعنی جزء تبعات و آثارشه که پشوانه کار میشه، نه حقیقت کار. اون قانون شرطی پاولوف و اینها، اونم در اونجا، اونم باز در وضع به کار میره، ولی این حقیقت وضع نیست، همراه با وضعه. حقیقت وضع اون دستگاه پیچیده ذهنی که میتونه بیاد رمزگذاری بکنه، و این منشأ تفکر انسانه. انسانی که میتونه اینقدر پیش بره برای اینکه میتونه رمزگذاری بکنه، اگه نتونه رمز بگذاره پیش نمیره. و منطقه این رمزا همه قراردادیست، میتونه یه روزی بیاد عوضش بکنه، بگه دیگه من اینو دیگه رمز اون قرار ندادم. راجو کردید، ممکنه این رمزگذاری شخصی باشه، ممکنه رمزگذاری جمعی باشه. معمولا این رمزگذاری ها وقتی بیاد تو عرف جمعی میشه همون لغت یا زبان شکل میگیره. این حقیقت وضعه که حالا من به اجمال اینجا عرض کردم، و اینی که قدما میگفتن علقه وضعی است و قرارداد اعتباره، همین درست بوده، منتها با این پیشرفت‌های جدید بهتر میشه این رو تفصیل داد و توضیح داد و مشخصش کرد. بله بله کاملا، بله بله اعتباره، بله اعتباره، بله کاملا اعتباره، یعنی به این معنا اعتباره که الان واقعا این رمز اونه، ولی هیچ رابطه واقعی نداره. من اصلا بله میشه عوض کرد، جابجاش کن، اصلا بیا حتی در حد زدش بیا جابجا کن، هیچ مانعی نداره. منتها چون یک کمی رسوخ پیدا میکنه، یک کمی طول میکشه که دفعه این رمزا عوض بشه. رمزه عرض شود که لغات این دستگاه رمزی بشره و قابل دستکاری است به اختیار بشر هر جوری میخواد، و جز حالا اون که عرض شود که این که بگیم کسی رمز واقعی است و علاقه تکوینی در اینجا وجود داره، اون بعضی میگفتن، ولی شنید. عجیب اینه که میگم مرحوم میر داماد که قائل به علقه حقیقی بوده دیگه، مرحوم میر داماد قائل به علقه حقیقی بین لفظ و معنا بوده، ایشون میگفته که لغات را به من بگید تأمل میکنم بهتون میگم اجمالا که به چه سمتی میره. حتی گاهی لغات که مثلا بی ربط توچیو که اصلا ایشون هم بهش میدادن، گاهی بی ربط خیلی نمیگفته که هیچ معنوس هم باشه بده. حالا اون یه چیزی فراتر از این بحثای ظاهریه، ممکنه چیزایی تو عالم باشه که ما ندونیم، نمیدونیم، ولی خب بحث بگه عقل عادی بشری میفهمه اینه که این رمزگذاری های قراردادی همینجوری میان روی قرار و توافق رمزی میگذاریم. هر شبات که این یک بحثه که مبنای ایشون مبنای تامی نیست، اون رمزگذاری درش اراده دی نیست، بین اینه و اون معناست، منتها بر اساس این رمزگذاری اون وقت اراده هم میکنه. وقتی کسی این رمز رو به کار میبره میگیم خب بی خودی که به کار نبرده، حتما معناش هم رو اراده کرده، و الا اگر اراده هم نکنه این با اون یک علقهی پیدا کرده که وقتی میگی اونو بزن تداعی میکنه. این یک بحثه که حالا بحث مبناییست و جای خودش. ولی ما تو اون نظریه وضع که اونجا گفتیم 5-6 تا نظریه گفتیم، گفتیم حقیقتش اینه، بقیه هم گفتیم لکلن حظ من الواقعیه، متاج جزء همه تبعات این وضعه. نظریه تعهد و نظریه شرطی آقای صدر و اینا رو همه گفتیم میشکنم نفی نکردیم تو اون تقریر اصولی که در شما نام 10 سال قبل تقریبا اون بحث من داشتم گفتیم اینجور چیز. خب این که بحث مبناییست، اما از داره بنایی من فکر میکنم که حتی اگر کسی مبنای آقای خویم رو قبول بکنه، مبنای آقای خویم رو قبول بکنه، عرض شود که میشود اون بحث دایی و اینام رو درستش کرد به این شکل که میگه که کسی میاد اینجوری چی میکنه، میگه که من تعهد کردم که هر وقت اون بحث نسبی نسبت بحثیه، نسبت ارسال و بحث را عرض شود که قصد بکنم و اراده بکنم، این لفظ را به کار ببرم، این لفظ را به کار ببرم، یعنی موضوع الله را بذاره همون نسبت ارسالی که مرحوم صاحب کفایه میگه که بین همه معانی مشترک بود. میگه من هر وقت اون نسبت بحثیه را بخوام اراده بکنم، اون را بخوام اراده بکنم که تو همه اینا به صورت مشترک معنوی وجود داره، این صیغه را به کار میبرم و البته این را هم این را توجه کرد، این را به کار میبرم با دوایی که همین الانم هم توجه دارم که این دوایی رو جزء مستعمل و فی قرار نمیدم. اینجور قراری میتونه بگذاره، یعنی تعهد او اینه که میگه اون امر به نسبت ارسالیه مشترکی که صاحب کفایه میگفت و همه جا هست، اون رو هر وقت بخوام بگم این لفظ رو به کار میبرم، به یک دوایی و انگیزه هایی هم دارم که این رو تو تعهد خودش میگه اینو تو موضوع له نمیارم، تو استعمالم نمیارم، ولی این چیزا رو دارم، بدون اینکه تعهد بکنه که اونم را، یعنی اراده اونها هم توی وضع دخالت بده، استعمال دخالت بده. خود این تعهد اینا همه به قرار اوست دیگه. میتونه بگه که من تعهد کردم که هر وقت این نسبت ارسالیه رو بخوام بگم صیغه امر رو میگم، اما در کنارش هم بهت بگم این نسبت ارسالیه انگیزه های مختلفی داره، من گاهی با اون انگیزه میارم، گاهی با اون انگیزه میارم، و الان هم میگم که اینا جزء مستعمل و فی من نیست، انگیزه های خودمه، امکانش که هستش، من این نداره. چیز عجب غریبی نیست که بگیم نمیشود اینجوری داره تعهد میکنه، یعنی همون نقطه محوری که صاحب کفایه میگفت اون رو میگه من فقط هر وقت بخوام بگم تو معنا و موضوع له میارم، اما دوایی مختلفی هم دارم که اون خارج، اون مربوط خودمه، تو حوزه لفظ و معنا نمیارم. بله؟
خود تعهدم
بله، بله، یعنی جزئیات اینجوری رو من تو جزء حوزه تعهدم رو نمیارم که بگم تو تعهد من اینه که اونم رو جزء این قرار بدم، اونم رو جزء این قرار بدم. حالا بله، باید مثلا چه بکنه، حالا امکانش که هست، میخوام بگم که نمیگم حتما هم اینجوره، میخوام بگم اینجور نیست. آخه خیلی تاکید دارن که اونو که بگی فقط باید این حرف بزنی، میگم نه، اون دور تصور اونجوری هم میشه. بنابراین این فرمایش های خویی بناءً و مبنن محل مناقشه است. این دیگه بحث 4 نظریه تمام شد با مطالبی که ما عرض کردیم. نظریه صاحب کفایه همونی که ابتدای فرمایششون فرمودن نظریه درستی به نظر میاد که در ما تبادرات ما در صیغه امر اینه که این معنا را داره افاده میکنه، این نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه را داره میگه، مثلا این نسبت را انگیزه هاش متفاوته. لطف این معانی هم تو همین فرمایش صاحب کفایه است که دیگه چون مفصل عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. خیلی نظریه قشنگ و دقیق و با لطافتی است و انصافا خیلی جاها به کار میاد. حالا اگر خدا توفیقی داد در این مواردی من با بعضی نظریات جدیدم تطبیقش میدم، میبینید که خیلی گویا و رسا و مفیده واقعا این نظریه. این دیگه تمام شد. پس ما در بحث اول تا اینجا گفتیم که در کار صیغه امر کاربردهایی غیر از طلب حقیقی و بحث حقیقی داره. ولی و در اینجا چگونه است این کاربردها؟ چهار نظریه است، ما نظریه صاحب کفایه را قبول کردیم. این حاصل و خلاصه مباحث گذشته. و اما میایم عرض شود که سوال بعدی در همین جهت اولا، سوال بعدی اینه که عرض شود که خب رو مبنای صاحب کفایه یا هر مبنای دیگری اگر امر بدون قرینه به کار بره، این کدام از این معانی مراده؟ بله ظاهرش کدومه؟ اگر همینجوری گفت کسی گفت اقم الصلاة، این داره بحث حقیقی میکنه یا داره تهدید میکنه یا داره تعجیز میکنه یا داره ترجی میکنه؟ کدام از اینا مراده؟ همینجوری که امر بیاد کدام مراده؟ همه میگیم بحث حقیقی. این که یه جایی بگه تمنو الموت، بگیم اینجا داره تهدید میکنه یا فتو به صورت مثل داره تعجیز میکنه، اینا همه حالتهای ثانوی و فرعیه. اگر همینطور مولا بیاد بگه که عرض شود که اقم الصلات، کل، اشرب، نمیدونم قوم، اجلس، اینا این که بگیم نه اینجا داره امتحانش میکنه، داره تعجیز میکنه، داره تهدید میکنه، داره نمیدونم چی میکنه، اینا همه حالتهایی است که ثانویه و ظهور امر در بعث حقیقی است. پس حالا میگیم ببینید عرض شود که در این که معانی مختلف بود و این معانی را ما برگردونیم به دواعی، این بحث بود، ولی در نظرات دیگه این را به دواعی برنگردوندن. بحث بعدی اینه که امر به ظاهر خودش ظهور در کدام از اینها داره، چه حالا به عنوان معنا باشه چه به عنوان داعی باشه. آیا ظهور در اونایی که قول اول و دوم که میگن معناها متفاوته، اونا قاعدتا میگن ظهور در معنای بحث حقیقی داره. قول صاحب کفایه که میگه اینا به داعی برمیگرده، میگه ظهور در چی داره؟ ظهور در داعی حقیقی داره. داعی در یعنی وقتی امر میکنه ظاهرش اینه که داعیش اینه که واقعا بلند شو اقدام بکن. و رو نظر منتقل اصول هم همینه. این چهار نظریه در این که امر بدون قرینه ظهور در عرض شود همون بعث حقیقی داره، یعنی واقعا میخواد بره عبد کار رو انجام بده، در این تردیدی ندارن، احدی از اقلا در این تردید نداره. همه اون میدونیم اگر بعث امر بخواد به کار ببره در بعث انشائی، در تعجیز تهدید، این یه چیزی میخواد بدون این چیز خاص و قرینه. امر یعنی پاشو، واقعا پاشو، اجلس واقعا بشین، قم واقعا پاشو، اقم الصلات یعنی واقعا نماز بخون، یعنی داره اراده واقعی رو داره میگه که میخواد. این همه قبول دارن، همه قبول دارن. آره بله، اونا هم باید اینو قبول بکنن. اتفاق خود این قرینه برای میشه که اون مشترک لفظی نیست اینجا، اگر بخوام بگیم چیه خود این قرینه برای میشه. تقریبا در این جهت هیچ اختلافی نیست. منتها الان عرض میکنم، منتها به تعبیر برای سد سدونا، انما الکلام فی وجه این امر و تخریج الفنی لحاظ از ظهوره، که چه عرض شود که ساز و کار فنی وجود داره که ما این ظهور رو استفاده میکنیم. ولی این ظهور امر اینه که من وقتی میگم بیار یعنی واقعا بیار، برو یعنی واقعا برو، که دارم امتحان حقیقی ظاهری میکنم و نمیدونم تعجیز و تهدید، اینا همه خلاف ظاهره. اما این بله قرینه وجود داشته باشه، بله این فقط همینه. ثمره اقبال اینه، البته ثمره ثمرات ریزی در جاهای دیگه داره که حالا انشاءالله اگر امروز نشد فردا عرض میکنم، ولی در اصل اینکه ظهور اینه هیچ اختلافی نیست. منتها اونایی که قائل به عرض شود که رو دو تا از این اقوال وجه فنی این ظهور خیلی واضحه، خوب دقت بکنید، روی دو تا از این چهار نظریه وجه این ظهور خیلی واضحه. یکی نظریه چهارمه، نظریه منتقل اصوله، که اون میگه همه جا همون بحث حقیقی است، منتها یه جای قید داره یه جای بدون قیده. خب معلومه تا قید در کلام نباشه همون بی قید معلومه که همون بحث حقیقی است. ایشون میگه که همه جا بحث حقیقی است در همه معانی، منتها در بحث حقیقی که کاملا حقیقیه بی قیده، در بقیه قید داره. ان کنت قادرن فعت به صورته، ان کنت لا تخف منی، ان کنت لا تخاف منی ففعل کذا. خب اونجا معلومه چون اون سایر معانی چی داره؟ قید داره، شرط داره. شرط که نگه معلومه که نمیخواد. اطلاق میگه که شاید اینجا شرط باشه، اطلاق میگه نه نگفته پس نمیخواد. رو مبنای چهارم معلومه، همون اطلاقه. این که شرطی نیاورده میگه شرطی نیست و پس بدون شرط هم یعنی همون بحث کاملا حقیقی. رو نظریه چهارم وجه این ظهور همون اطلاق به خاطر عدم وجود شرطه. این خیلی واضحه، اصلاش بحثی نداره. رو نظریه دوم هم چی بود؟ نظریه دوم بود که معنای حقیقی بحث حقیقی است، بقیه مجازه، بقیه مجازه. رو اون معنا هم روشنه، امر معنای حقیقیش بحث حقیقیه، اونا همه مجازاته. اصالت الحقیقه میگه چی؟ بحث حقیقی. پس رو مبنای نظریه دوم اصالت الحقیقه میگه که معنای حقیقی بحث. رو نظریه چهارم هم اصالت الاطلاق میگه که معنای حقیقی منظوره، برای اینکه بقیه معانی شرط و اینی شرط محذوفی میخواد و اصل عدم شرطه و اطلاقه. این رو این دو نظریه معلومه. اما رو نظریه اول چی؟ رو نظریه اول میگه اینا همه معناست، مشترک لفظی هم هست، همه معناست و مشترک لفظیه. خب اگه اینا همه معناست و مشترک لفظیه، شما چرا اینو حمله بر اون معنا میکنید نه اون معنا؟ توجه کردید؟ اون وجهی که رو نظر اول میتونه کسی بگه، چون میگه اینا همه معناست، حقیقی هم هست، اصالت الحقیقه هم تو مشترک لفظی که فایده نداره، برای که همش حقیقته، برای اینه صارفه نمیخواد، معینه میخواد. اونجا فقط وجهی که میشه کسی براش اقامه بکنه و ادعا بکنه انصرافه، و این که بگه در مشترک لفظی. ما گاهی اینجوری داریم که مشترک لفظی به خاطر شرایط خاصی انصراف در یکی از ظهور انصراف اولیش به یکی از معانی، که این خودش نیاز به یه بحث جدی داره که اجمالا میشه این را قبول کرد، ولی بالا با چیزای فنی در جای خودش با تو مشترک لفظی بحث کرد. مثلا بگیم این 5 تا 10 تا 70 تا معنا داره، ولی همینجوری که بگن میره مثلا به ذهن خورشید میاد، ولی که اونا معنای حقیقیه. این یه چیز تازه است، یعنی تازه نیست، مطرح بوده ولی کمتر بحث شده. رو اون نظریه فقط این وجه داره که با چی کرد انصراف. البته میگیم انصراف به خاطر کثرت خارجی نمیشه، باید انصراف بیاد در حد عرض شود که محاورات عرفی، به دلیل کثرت یا به هر دلیل دیگری باید بیاد بگیم که لفظ رو که میگه ذهن در مقام محاوره عرفی و عادی ذهن فقط اون رو میپذیره. تبادره ولی نه تبادر بنه که حقیقت باشد اونا بشه مجاز. بله تبادر که بله، اینا همه انصراف، یعنی در واقع معنای عام تبادره، نه تبادر بنه خاص. اینم رو اون نظر. اما از شاید که رو نظریه دوائی، رو نظریه سوم که نظریه دوائی یا نظریه ساکفایی هست، اگر بگوییم که این مهمه چون ما هم این رو پذیرفتیم و غالب محققین هم این رو پذیرفتن، اونا تکلیفش معلومه. همونطور که عرض کردم رو این نظریه سوال اینجوری پیش میام که اینا که جزء معنا نبود، همه جزء دوائی است، شما چطور لفظ را وقتی که به کار میبره اینو حمله بر معنای بعث حقیقی، دایی حقیقی میکنی، میگی اینجا داییش بعث حقیقیه نه چیزهای دیگه. رو این تأملی بکنین انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.